راک بگذاریم. موج ام ردیف 88 رو فراموش نکنید.
شنیده می شوید.
162
با ادامه ساعت 19 به همه شما دوستان عزیزی که در این لحظه با ما همراه و شنونده برنامه رادیو جوان هستید عصر بخیر میگم. امیدوارم این ساعت گرم این روزای داغ تابستون رو با خیر و نیکی بگذرونید. به روال معمول این فرصت رو اختصاص میدیم به شما علاقمندان به ورزش و برنامه های ورزشی. ایستگاه ورزش تقدیم به شما.
اینجا تهران رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید. ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش، یه سرکسایی از مدید شروع دارم توی دروازه گول، یه چیره خواهد که پیچونه دیاز برای گوشی گرفت. ایستگاه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی ایستگاه ورزش. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خوب و سلامت باشین. من اسکندر کوتی هستم به اتفاق همکارانم سرکار خانم شکوفه موسوی، آقای حسن معین و سرکار خانم شیوا میر آقا جانیان همراه شما هستیم با این برنامه. ۳۸۸۱ مثل همیشه سامانه پیامگیر ماست، از این دست فعال شده. لطفا در مورد برنامه اظهار نظر کنید و موضوعاتی که مایل هستید در برنامه ایستگاه ورزش به اون پرداخته بشه از طریق همین سامانه با ما در میان بگذارید. البته دوستانی هم که مایلن میتونن از طریق آدرس اینترنتی رادیو جوان .ir صدای ما رو بشنوند. عارف غلامی کاپتان تیم ملی امید با حضور در باشگاه استقلال قراردادش رو با آبی پوشان پایتخت امضا کرد تا رسما استقلالی بشه. آرمین سهرابیان بازیکن فصل گذشته استقلال به جمع شاگردان ابراهیم صادقی در تیم سایپا پیوست. حامد نور محمدی بازیکن پیشین تیم‌های راه آهن و پارس جنوبی به تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان پیوست. روح الله باقری بازیکن فصل گذشته استقلال به جمع شاگردان یحیی گل محمدی در تیم شهر خودرو خراسان پیوست. اولین نشست کارگروه ویژه بازیکنان خارجی امروز در دفتر سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال برگزار شد. اما در مورد بازی حذفی پرسپولیس سپاهان در جام حذفی رأی صادر شده از سوی کمیته انضباطی که خدمتتون عرض میکنم. بر اساس این رأی باشگاه سپاهان موظف 121 میلیون و 287 هزار تومان به خبرنگاران و هواداران خسارت دیده که خواستار مطالبات خود شدن پرداخت کنه. البته این کمیته اعلام کرده که باشگاه سپاهان فرصت داره تا 7 روز آینده به این رأی اعتراض کنه. ایستگاه ورزش رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان.
لیگ 19 هم قرار بود در دهه اول مرداد ماه آغاز بشه. بر همین اساس باشگاه ها برنامه‌ریزی های لازم رو برای آمادگی هرچه بهتر برای حضور در مسابقات انجام دادن. اما نه تنها از برگزاری لیگ در دهه اول مرداد ماه خبری نیست، بلکه قرعه کشی لیگ 19 هم هنوز برگزار نشده. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته که ما 3 درخواست کوچیک برای برگزاری لیگ داریم. اولین درخواست ما بلیت فروشی به صورت الکترونیکیه. مورد دوم شماره گذاری صندلی ها و سوم هم دوربین های ورزشگاه هاست. اگر این مشکلات برطرف نشه لیگ هم برگزار نمیشه.
اگر ما امسال لیگ داشته باشیم، چه حالا این یه اگر خیلی جدی است، اگر لیگی برگزار بشه امسال در آن دست استان هایی برگزار میشه که استانداردهای لازم رو ورزشگاه هاشون داشته باشن.
اما بشنویم صحبت‌های آقای تابش مدیر عامل باشگاه سپاهان رو.
با توجه به مشکلاتی که در فصول گذشته و بالاخص فصل گذشته در ورزشگاه به وجود آمد، اصرار و بر این هست که حتما ورزشگاه تا اونجایی که ممکنه اشکالشون برطرف کنن و ما موافقیم که ورزشگاه‌ها شرایط بهتری واقعا مسابقات برگزار بکنن، ولی ورزشگاه نقش جهانم الان آماده است و مشکلی نخواهد.
به نظر میرسه این بار فدراسیون برخلاف سالهای گذشته سفت و سخت پای این کار ایستاده تا زیر ساختها برای شروع یک لیگ استاندارد فراهم بشه. صحبتهای آقای ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال.
خب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آمادگی برگزاری لیگ رو داره، ولی خب به شرطی که توی استادیوم استاندارد بازی ها برگزار بشه. اون چیزی که ما از باشگاه ها خواستیم چیز آنچنان پیچیده ای نیستش. ما فقط 3 مورد رو از استادیوم ها خواستیم. متاسفانه تماشاگر ما میاد اونجا با هزار مشقت خودشو به اونجا میرسونه، با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی که وجود داره خودشو به استادیوم میرسونه، ولی خب متاسفانه با توجه به اینکه بلیط هم دستش داره ولی نمیتونه بره سر جاش بشینه، و خب این خودش باعث میشه که حالا مشکلات بعدی پیش بیاد. و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به عنوان مجری و اجرا کننده مسابقات تا زمانی که استادیوم‌ها شرایط استاندارد، البته حداقل استانداردها رو نداشته باشه، امکان برگزاری وجود نداره، ولی ما آماده برگزاری مسابقات هستیم. زمانی که استادیوم‌ها حاضر بشه مطمئنا ما در اولین فرصت مسابقات رو شروع می‌کنیم.
عرضم به خدمتتون که کدومی که از باشگاه تا الان آمادگیشون اعلام کردن؟ شکری
تا به امروز هیچ باشگاهی قطعی اعلام نکرده، ولی خب با توجه به بررسی‌هایی که ما داشتیم و به خصوص بازدیدی که ما دیروز از استادیوم آزادی داشتیم، استادیوم آزادی تقریبا به مسابقات میرسه. احتمال زیاد استادیوم امام رضای مشهد با توجه به شرایطی که داره امکان برگزاری مسابقه رو داره. ورزشگاه نقش جهان احتمال خیلی زیاد میرسه. ورزشگاه فولاد آرنا اهواز احتمال خیلی زیاد آماده میشه و ورزشگاه فولاد شهر ذوب‌آهن احتمال خیلی زیاد حاضر میشه، ولی خب بقیه استادیوم ها فکر میکنم که شرایط حالا 100% رو ندارن، و این استادیوم هم که من نام بردم هنوز به صورت قطعی از طریق باشگاه به ما اعلام نشده و ما منتظر هستیم که اعلام بکنن تا تصویر نهایی رو بگیریم.
باید صبر کنیم و ببینیم که آیا زیرساخت ها برای شروع لیگ فراهم میشه یا خیر.
دستگاه ورزش.
خب خیلی جالبه، هنوز هم ما داریم راجع به این موضوع بحث میکنیم، هر روز هم داریم بحث میکنیم، هر روز هم داریم گزارش تهیه میکنیم و هنوز هم میگن باشگاه اعلام آمادگی نکردن، اونایی که ورزشگاه دارن هنوز اعلام نکردن، در صورتی که حداقل استانداردها رو خواستن برای ورزشگاه ها، ورزشگاهی که نباید اتفاق بدی توش بیفته، تماشاگر، خبرنگار، تیم های میهمان بتونن راحت مسابقاتشون رو برگزار بکنن و حداقل امکانات، نمیدونم یعنی صندلیا باید شماره گذاری شده باشه که هر کس که بلیط دستشه بتونه رو صندلی خودش بشینه و چیزایی که حالا فدراسیون خواسته. و تعجب از اینجاست بعد از گذشت این همه مدت که هنوز میگن 10 مرداد قرار مسابقات شروع بشه ولی هنوز هیچ باشگاه اعلام نکرده که صندلی ها رو گذاشتن، استانداردها رعایت شده و فقط یکی دو تا ورزشگاه، اونم یکی دو تا ورزشگاهی که برای چشم و چراغ ورزشگاه ما هستن، مثل آزادی، مثل نقش جهان، مثل ورزشگاه امام رضا علیه السلام. و جالبه با توجه به این که این اتفاقات داره میفته، بازی سپاهان پرسپولیس هنوز یادمون نرفته، این رأی هم که کمیته انضباطی داد برای خبرنگارا و هواداری که ماشیناشون آتی زدن، نمیدونم بر چه اساسی این مبلغ و این مقدار رو مشخص کردن و هنوز هم مشخص نشده که خبرنگار چطور میتونه بیاد اون هزینه خسارت ماشینش یا اون هوادار بیاد خسارت ماشین آتیش گرفتشو بگیره. امیدوارم توجه جدی باشه، واقعا جدی باشه و قرار مسابقات برگزار بشه، در صورتی برگزار بشه که ورزشگاه های ما آمادگی کامل برای برگزاری مسابقات رو داشته باشند. خب بریم سراغ بسکتبال. دیروز یادتون باشه من خبری خوندم در مورد تیم امیدمون که عنوان پنجمین رو به دست آورد بعد از پیروزی که مقابل اندونزی به دست آورد. این جایگاه پنجمی به هر حال در جام ویلیامز جونز چگونه است؟ میخوایم در این ارتباط با یکی از کارشناسان خوب بسکتبال کشورمون جناب آقای کیانی گفتگو بکنیم. آقای کیانی سلام، وقتتون بخیر.
با نام خدای مهربان بنده من سلام و وقت خیر دارم خدمت شما جناب آقای کوتی، همکاران محترمتون و شنوندگان از برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب کیانی. ما در حالا 41مین دوره مسابقات جام ویلیامز عنوان پنجم رو تیم امیدمون گرفت، تیم امیدی که به هر حال امیدواریم در آینده بتونن پشتوانهای خوبی باشن برای تیم بزرگسال. این نتیجه خوبیه، امیدوارمون میکنه به این که ما در آینده یه تیم قدرتمندی رو بتونیم کمک کنیم به بزرگسالان و روونه اون تیم کنیم.
خدمت رو عرض کنم که من فکر میکنم که این تیم رو فارغ از نتیجه باید بهش نگاه بکنیم. من واقعا متاسف میشم که ورزش کشورمون چقدر دچار نتیجه گرایی شده. حالا به هر حال ما وزارت ورزش داریم که بانی ورزش قهرمانی هست و فدراسیون ها که باید ورزش قهرمانی رو تقویت کنه، ولی این روزها میبینیم دانشگاه ها میرن فقط حرف از قهرمانی تو مسابقات میزنن، ورزش کارگری میره حرف از قهرمانی میزنه و به هر حال ارگان های دیگه. خدمتتون عرض بکنم ما به قول معروف ویترین هر فدراسیون تیم ملی کشورش هست و تیم ملی کشور تیم بزرگسالان هست. میدونید که حتی ما به تیم های جوانان و نوجوانان هم به درستی نمیتونیم عناوین ملی بگیم، باید بگیم تیم منتخب جوانان، چون از یک رده سنی هستن. این که ما در این مسابقات رتبه پنجم رو کسب کردیم با تیمی که اعزام کردیم، من فکر میکنم با اهدافی که داشت نمیتونیم اصلا نتیجه رو مد نظر قرار بدیم. ما سال قبل هم تو مسابقات ویلیام جونز شرکت میکردیم، شما هم مطلع هستین، تو بیشترین دوری هم شرکت کردیم، قهرمانی ها برای ما بوده. بله. اما تیمی که امسال به این مسابقات اعزام شد، همون که شما تاکید کردین، تیم امید هست. یه محدودیت داره که سالهای قبل این شکل نبود، محدودیت زیر 23 سال. این تیم خیلی هدفمند تشکیل شده. من فکر میکنم که برای ارزیابی کار این تیم باید منتظر بمونیم که کادر فنی این تیم که به هر حال برمیگردن جلسه‌ای داشته باشن، ارزیابی از قابلیت‌های تک تک بازیکنان داشته باشن، بازیکنانی که زیر 23 سال هستن و این تیم عملاً تشکیل شد که گپ بین جوانان تا بزرگسال رو پر کنه و برای جوانان ردیف 18 سال هستن. همیشه بهترین بازیکنان جوانانمون در سطح ملی هم وقتی به قرار بود وارد یک تیم بزرگسال بشن، ما بارها شاهد بودیم که در تیم‌های بزرگسال، در تیم‌های درجه یکش هم که حتی حضور نداشتن، باز عملاً نیمکت نشین بودن. این تیم تشکیل شده تا به تأسی از تیم‌های زیر 23 سال یا حالا تیم‌های زیر 20 سال اروپا یه تیمی رو همیشه داشته باشه پشتوانه برای تیم ملی بزرگسالمون که عملاً ردیف سنیشون آزاد هست. ما در گذشتم تیم ملی به در طی سالیان گذشتم داشتیم واقعیتش، ولی این از اون هدفمندتر و نظاممندتر هست. این جهت که ما خب اون تیم بهمون تشکیل میشه از بازیکنایی که عموما از تیم الف همیشه خط می‌خوردن، می‌اومدن تو تیم به. بعد تو این تیم بی باز دیگه به هر حال ارتقای داشتن، دوباره منتقل می‌شدن به تیم الف، باز خط خوردن اونجا می‌مونه. یه دور تسلسلی بود که واقعا باطل بود. ما بعضا تو تیم بهمون در سالی گذشته بازیکن 30 ساله هم داشتیم، شاید از این سن هم بیشتر، ولی الان با این برنامه‌ریزی که شده و پشت این تیم یه برنامه توسعه داره فدراسیون بسکتبال که این رو که من خدمتتون میگم به طور کامل مربیان تیم ملی آقای شاهین طب، آقای فرزاد کویان و کادرشون، یه کادر مجرب به طور کامل برنامه این تیم ها رو تحت نظر دارن و هدف اصلیشون این هست که بازیکن‌های خیلی خوب به تیم بزرگسالانمون تزریق بشن، که ما اون موزلی که همیشه داریم میگیم مصر طلاییمون رفتن بازیکن جاش نیومد، انشاءالله در آینده همون که شما هم اشاره کردیم در آینده بازیکنانی بتونن جایگزین اون بازیکنان بشن. من فکر میکنم که به این تیم باید در جام ویلیام جونز فارغ از نتایج نگاه کرد و ارزیابی تک تک نفرات رو داشت، هرچند که باختایی هم که ما توی مسابقات داشتیم اگر دقت بکنیم عموما با اختلاف زیاد نبود غیر از همون بازی اولمون، و من فکر میکنم که با هدفمندی خوبی این تیم کار رو آغاز کرده و یک هدف مهمش این هست که 100% بازیکنی که قرار هست به تیم ملی بزرگسالان یا تیم الف، حالا این تیم امید الان میگن تیم آبی به ترسی از کاری که چینی ها کردن تیم الف رو میگن تیم قرمز، تیمی که قراره بازیکنی که قرار است به تیم بزرگسالان الف یا قرمز برسه باید از کانال تیم آبی رد بشه. یعنی اینطور نیست که بازیکن از جایی شناخته بشه مستقیم بیاد بره وارد تیم الف بشه. این کانالیزه شدن خودش کمک میکنه که بازیکنها همیشه خودشونو در معرض ارزیابی کادر فنی و کارشناس بسکتبال بدونن و سعی کنن که خودشون رو تقویت بکنن، قابلیتاشون رو بالا ببرن که بتونن به تیم ملی الف برسن.
انشالله که این اتفاق بیفته. منوط به اینه که ما در بین راه رها نکنیم و این اصلی که الان شما اشاره کردین فوق‌العاده زیباست، حتما بازیکنی که باز به تیم ملی بره حتما باید از تیم امید بگذره و این فکر میکنم یه کار پسندیده و برنامه ریزی شده است، ولی میگم امیدوارم رها نشه، چون ما مسئول فدراسیون، مسئول تیم ملی و وقتی عوض میشن همه چی هم عوض میشه، یعنی اینطور نیست که یه قانونی باشه برای همه رؤسای فدراسیون ها، برای همه کسانی که میان تو مسند کار قرار میگیرن و اونو باز دنبال بکنن، که امیدواریم این اتفاق هم بیفته. حالا که صحبت از بسکتبال شد و ما امیدوار شدیم به این تیم که انشالله جایگزین بزرگسالان بشه، از بزرگسالانمون چه خبر؟ تیم ملی بزرگسالان بسکتبالمون؟
بله، من تاکید بکنم حرف شما رو 100% حق با شماست که اصلا نباید رها بشه. یعنی قرار باشه رها بشه همین حرفایی که من امروز زدم و اهداف تیم تیم دنبال میکنه همش هدر میره و به قول معروف تلف میشه. اما در مورد تیم بزرگسالان برام میدونید که تیم بزرگسالان تقریبا روزهای پایانی اردوی داخل کشورش رو داره طی میکنه و قرار هست اردوی خارجیش رو شروع بکنه. 3 اردو داره ملی پوشان کشورمون، در کشورهای پرتغال، یونان و روسیه قرار هست قبل از جام جهانی حضور پیدا بکنن و عموما اون کشورها میدونن که تو شرایط اقتصادی در حال نامناسبی که داریم، خوبیشون هست که اون کشورها ما رو دعوت کردن.
بله.
با این تیم‌ها و چند تیم که در مسابقات جام جهانی 2019 شرکت دارن در این تورنمنت‌ها حضور دارن، مجلس خیلی خوبی از برای بازیکنانمون. این سه تا اردو رو که تقریبا پشت سر هم هست این سه اردو رو که سپری بکنن در این سه کشور، حدود یک هفته اگه اشتباه نکنم برمیگردن به ایران، یک هفته ده روز دوباره تمرین میکنه و پس از اون همراهی چین خواهند شد در مسابقات یا تورنمنت پیک چین شرکت میکنن. اونجا هم چند تا تیم بسیار قدرتمند هستن و از همونجا مستقیما راهی مسابقات جام جهانی میشن. آرزو موفقیت میکنیم. به هر حال تیم ملی کشورمون از روزی که استارت کار رو زد حدودا تو این یک ماه خیلی خوب و منظم تمرین کرده، امیدواریم که بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن. خیلی خوب بازیکن‌ها کادر فنی همه همدل دارن، کنار همدیگه تمرین میکنن با انسجام کامل. تمام پیشبینی‌های لازم برای موفقیت‌های بازیکنان و کادر فنی انجام شده. واقعا کم و کسری در این شرایط که اقتصادی اصلا ندارن خوب کار میکنن، ولی کارشون واقعا در جام جهانی سخت است و ما امیدواریم که بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن و حتی مسئول بتونن به عنوان بهترین تیم آسیایی به المپیک برن. هرچند خدمتتون گفتم کارشون خیلی سخته، من امروز یکی از خبرها رو دنبال میکردم، ما برای حریفانمون تو جام جهانی پورتوریکو، تونس و اسپانیا هستن. خوب حساب کار اسپانیا که ثواب، ما تو تونس باید زورمون رو بزنیم، هرچند که ما یه بار تونس رو بردیم، ولی واقعا این تونس اون تونس گذشته
نیست.
سال المجری رو داره که بهترین سنت تونس هست و در NBA در دالاس بازی میکرد امسال و الان داره رسته به با شکست دادن چین در مسابقات قهرمانی آفریقا و هرها رسته به جمع چهار تیم و یک از شانسه قهرمانی آفریقا هست.
امیدواریم
پورتوریکو هست که اون هم واقعا سخت بازیکنان زیادی در NBA داره، ولی این هیچ رو عوض نمی کنه. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم چون ما هم تیم بسیار خوبی هست.
انشاءالله که به موفقیت میرسن برای بچه های شایسته بسکتبال ما و ما همچنان امیدوار هستیم به این تیم. از شما ممنونم جناب آقای کیانی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم متشکرم و شما فرصت که به بسکتبال میدین همیشه.
درود بر شما، خدا نگهدار. خب به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، علی ربیعی سخنگوی دولت درباره واگذاری استقلال پرسپولیس به بخش خصوصی گفتن که ما در دولت با آقای سلطانی فر و دژپسند در این باره صحبت کردیم، در مورد باشگاه‌های بزرگ نمیتونیم مثل یک شرکت تجاری برخورد کنیم. وزارت ورزش و اقتصاد این نحوه از واگذاری رو دوچار مشکل میدونند. آقای سلطانی فر به شدت دنبال واگذاریه و برای این مورد با مجلس هم مذاکره میکنه. علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال که در روزهای گذشته با رایزنی‌های مختلف با مسئولان فیفا در زوریخ موفق شده بود رضایت اونها رو برای پرداخت و مطالبات پروپیچ از محل درآمد باشگاه استقلال در فیفا بگیره، امروز دوشنبه از سمت خودش استعفا کرد. آقای خطیر به دلیل برخی مشکلات تصمیم به استعفا گرفته و استعفاش رو به امیر حسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال ارائه کرده. آقای کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا سه شنبه وارد تهران میشه و تمرین هم از فردا سه شنبه آغاز خواهد شد.
مجتبی آبدینی، پر افتخارترین شمشیرباز ایران، کسی که تونست نام شمشیربازی ایران رو در دنیا مطرح کنه. حالا مجتبی آبدینی تونسته مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان رو کسب کنه. بدین ترتیب اون فقط یک مدال رو در مجموعه افتخاراتش کم داره، مدال المپیک. اولین مدال جهانی شمشیربازی ایران رو شما گرفتید، در مورد این موضوع صحبت کنید.
تونستم در مسابقه قهرمانی جهان که در مجارستان برگزار شد مدال برنز رو کسب کنم برای اولین بار و نخستین بار. بنده یک ماه پیش در مسابقه قهرمانی آسیا برنز گرفتم، اوایل فروردین مسابقه جام جهانی برنز گرفتم، ولی خب مدال برنز جهانی نداشتم، مدال جام جهانی گرنپری داشتم و یکی از مدال‌هایی که واقعا کم داشتم مدال قهرمانی جهان بود.
یه مدت قصد بازنشستگی داشتید، ولی شما بعد از اون بازنشستگیتون که برگشتید خیلی قوی تر برگشتید. در مورد این موضوع صحبت میکنید.
بعد از بازی آسیایی احساس کردم که شاید بشه که جوانها بیان و کمک کنم به تیم. بعد از اینکه با آقای فخری صحبت کردم و ایشون متقاعدم کردن که المپیک یک سال دیگه است و من برگشتم با قدرتم برگشتم و برای کمک تیم برگشتم. خدا رو شاکرم. به هر حال مشکلات زیادی در شمشیربازی هست از همه جهات. به هر حال ما هم جز ورزشکارانی هستیم که صدامون جای در نمیاد، ولی خب مشکلات متعددی هست. همه اینا دست به دست هم داده بود. داره الان خدا رو شاکرم که تونستم یک بار دیگه مردم عزیزم رو خوشحال کنم. فدراسیون شمشیربازی از لحاظ مالی خیلی ضعیف هستش. به هر حال بودجه فدراسیون، بودجه فدراسیون قهرمان جهان و قهرمان المپیک نیستن و مطمئنم به بازیکناش میرسه این ضعفش. لیگ دو خوب نداریم و سالن خوب، اسپانسر خوب نداریم و همه اینا دست به دست هم میده که برای چون شمشیربازی تو شهر رشته یه که فکر در آن تاثیر داره و مطمئنن دیگه هر شخصی هم باشه خسته میشه و کم میاره.
حالا شما خود نکرده یه کم نیوردید که
ما برای مردم کار میکنیم، میجنگیم مثل سرباز و تا المپیک همینطوری ادامه میدیم.
اشاره کردید به المپیک، برای اینکه سهمیه المپیک بگیرید چه مراحلی پیش رو دارید و چه کارهایی باید انجام بدید؟
شاید خودم بتونم به جرات بگم خود شخص بنده الان سهمیه المپیک رو گرفتم، ولی بنده به دنبال گرفتن سهمیه المپیک در بخش انفرادی نیستم، در بخش تیمی هستیم. خدا رو شکر میکنم که الان شرایطمون در بخش تیمی خیلی خوب هستش و 70% راه رفتیم و انشالله 4 مسابقه دیگه تیمی مونده، انشالله با قدرت بریم و بتونیم که کار رو تموم بکنیم.
فدراسیون شمشیربازی یا کمیته ملی المپیک آیا به شما حقوق میده؟ اگر این حقوق میده، آیا حقوق مکفی هست که زندگی شما بگذره با توجه به اینکه به ورزش؟
فدراسیون شمشیربازی میده، ولی باید آدم رو راست باشه و خاطر بگه، ولی نه اونطوری که باید برای ورزشکار باشه نیست. میگم ما تو آراجه صحبه نکرده بودیم و جایی هم حرف نداده بود و الان هم نمیگیم که چقدر هست، ولی خب باید بهتر از اینا باشه دیگه. باید فدراسیون شمشیربازی جزء فدراسیون جهانی و المپیک هستش. میگم شاید شما مردم عزیز ایران بشنوم، من قرارداد پارسالم با تیم آپامای وارش 9 میلیون تومان بود و به هر حال دیگه فکر کنم همه مردم عزیز ایران دیگه متوجه به همه موضوع شده باشن. این المپیکو برای طلا میرم و کلکسیون مدالامو کامل میکنم و شرایطمون هم خیلی خوب هستش و انشالله بتونیم که اونجا بهترین بازی رو نمایش بدیم.
مجتبی آبدینی یکی از امیدهای ایران برای کسب مدال در المپیک 2020 به شمار میره و وظیفه کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان حمایت از این قهرمانان هستش.